اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یک شنبه 10 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا محبی بزیمی با تقدیم مشروع خبرها این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. وزارت امور خارجه پاکستان سرپرست سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد را در ارتباط به نگرانی های امنیتی روز جمعه احضار کرد. بر اساس گزارش ها اسلام آباد اعتراض خود را به سردار احمد شکیب درباره درگیری در تورخم و حملات جنگجویان طالبان پاکستانی بر پوسته های امنیتی اردوی این کشور در چترال ارائه کرده است. پاکستان میگوید که جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان روز چهارشنبه بر پوسته های امنیتی اردو در چترال حمله کرده و عسکر اردو را کشته اند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه در خصوص حملات گروه تحریک طالبان پاکستان بر پوسته های امنیتی در چترال در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت در این زمینه نگرانی های اسلام آباد با حکومت طالبان در میان گذاشته شده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مورد حمله 6 سپتامبر بر دو پوسته اردوی آن کشور در منطقه چترال نزدیک مرز افغانستان که تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت آن را بر عهده گرفت بیشتر جزئیات نداد و گفت در این زمینه بخش روابط عامه اردو معلومات را شریک ساخته است. برنامه جهانی غذا می گوید که برای کمک به نیازمندان در افغانستان منتظر کمک های بین المللی است. وحید الله امانی سخنگوی این اداره برای افغانستان 8 ماه سپتامبر بر رادیو آزادی گفت جامعه بین المللی برای آنها وعده کمک داده اما زمستان در آستانه رسیدن است و تاکنون کمک های مالی برایشان نرسیده. امانی افزوده است که اگر با برنامه جهانی غذا کمک های فوری صورت نگیرد مناطق روستایی و دورافتاده افغانستان با خطر جدی بود و نبود مواد غذایی روبرو خواهد شد. برنامه جهانی غذا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مجبور شده امسال کمک ها برای 10 میلیون تن را در افغانستان قطع کند و صرف 3 میلیون تن را تحت پوشش کمک های غذاییش قرار داده می تواند و باور این اداره نزدیک به 30 میلیون تن در افغانستان با کمک های فوری بشری نیازمندند. شیر محمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان میگوید بر کشورهایی که در افغانستان نیروی نظامی داشتند واجب و لازم است تا دوباره به این کشور برگردند و در بازسازی آن سهیم شوند. رسانه های محلی ویدیوی کوتاهی از ستانکزی را در رسانه اجتماعی اکس منتشر کرده است که در میان شماری از مسئولان اتاق تجارت سرمایه گذاران افغانستان سخنرانی میکند. ستانکزی در این سخنرانی خطاب به کشورهایی که در گذشته نیروی نظامی در افغانستان داشتند گفته است که نظر به توافقنامه دوحه آنها مکلف هستند که پس به افغانستان بیایند و در بازسازی افغانستان سهم فعال گیرند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. دیروز شنبه 9 ماه سپتامبر روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حملات بود. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد صبح دیروز در صفحه اکس خود نوشت که مکاتب باید مکان امن و یادگیری باشند، اما به گفته وی حمله به دانش آموزان، معلمان و کارکنان آموزشی یک امر عادی شده است. وی از همه کشورها خواست تا از جلوگیری از حملات به مؤسسات آموزشی اطمینان حاصل کنند. در 28 ماه سال 2020 سازمان ملل متحد 9 ماه سپتامبر را با عنوان روز جهانی حفاظت از آموزش و پرورش در برابر حملات نامگذاری کرد و گفت که مکاتب، پوانتون‌ها و مراکز آموزشی باید همیشه مکان‌های امن برای صلح و توسعه باشند. مقامات مراکش میگویند که زلزله به شدت 6.8 به مقیاس ریکتر روز جمعه 8 سپتامبر جنوب غرب این کشور را تکان داد و جان بیش از 1000 نفر را گرفت. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا گفته است که این زلزله در 71 کیلومتری جنوب غرب مراکش رخ داد. رسانه های محلی گزارش می دهند که شفاخانه های مراکش شاهد هجوم گسترده مجروحان بوده و وزارت داخله مراکش ناوقت جمعه به وقت محل گفت که در این زلزله 1200 تن دیگر زخم برداشتند که وضعیت بیش از 720 تن آنها وخیم است. مراکش از لحاظ جغرافیایی در موقعیت قرار دارد که زلزله خیز است. در سال 2004 بر اثر زلزله در شمال شرقی این کشور کم از کم 628 تن کشته و 926 تن دیگر زخمی شدند. کیوبا از بازداشت 17 تن به اتهام استخدام کردن افراد در جنگ اوکراین و نفع روسیه خبر می‌دهد. رئیس اداره تحقیق در وزارت داخله کیوبا 8 ماه سپتامبر گفت دست کم 3 تن از بازداشت شدگان کسانی بودند که در داخل این کشور مشغول جلب و جذب برای جنگ بوده و پیشینه جرمی نیز دارند. یک هیئت مشورتی حکومت ایالات متحده آمریکا 8 ماه سپتامبر ممنوعیت پوشیدن چپن توسط دختران مسلمان در مکاتب فرانسه را محکوم کرد و گفت که این محدودیت به منظور ارعاب اقلیت مسلمان اعمال شده است. ابراهام کوپر رئیس کمیسیون آزادی‌های مذهبی بین المللی ایالات متحده این ممنوعیت را تلاش نادرست برای ترویج ارزش فرانسوی و غیر مذهبی گرایی خوانده است. کوپر در بیانیه گفت فرانسه به تفسیر خاصی از سکولاریسم برای هدف قرار دادن و ارعاب گروه‌های مذهبی و ویژه مسلمانان ادامه می‌دهد. وزیر معارف فرانسه ماه گذشته اعلام کرد که مقامات آن کشور پوشیدن لباس‌های را در مکاتب ممنوع می‌سازند که شماری از زنان مسلمانان را می‌پوشند. وزیر معارف فرانسه استدلال کرد که این نوع لباس قوانین سکولار کشورش را در مراکز آموزشی نقض می‌کند. فرانسه در ماه مارس سال 2004 قانونی را تصویب کرد که شاگردان مکاتب را از پوشیدن لباس‌های منع می‌کند که نمایانگر وابستگی آنان به دین است. این ممنوعیت شامل پوشیدن صلیب‌های بزرگ، عرقچین یهودی و چادرهایی می‌شود که زنان مسلمان به سر می‌کنند. تلفات ناشی از زلزله قوی ناوقت شب جمعه در مراکش تا حال بیش از 820 کشته بر جا گذاشته و ساختمان‌ها را در روستاهای کوههای اطلس تا شهر تاریخی مراکش آسیب رسانده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
انتظار می‌رفت که این تلفات در حالی افزایش یابد که عملی نجات تلاش می‌کردند تا به مناطق دور افتاده برسند. اداره سروی ژئولوژی ایالات متحده گفته است که این زلزله ساعت 11 و 11 دقیقه شب به وقت محل در 71 کیلومتری جنوب غرب مراکش و در عمق 18.5 کیلومتری رخ داده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که شفاخانه‌های مراکش شاهد هجوم گسترده مجروحان بوده است. وزارت داخلی مراکش ناوقت جمعه و وقت محل گفت که در این زلزله کم از کم 672 نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت 205 نفر وخیم است. ساعتی پس از زلزله مهلک در مراکش، رهبران کشورهای مختلف با قربانیان این حادثه طبیعی احساس همدردی کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که در حال حاضر جهت اشتراک در اجلاس سران جی 20 یا 20 اقتصاد عمده جهان در دهلی جدید پایتخت هند به سر می‌برد، ضمن ابراز تسلیت به قربانیان این حادثه گفته است که آمریکا آماده است هر گونه کمک لازم را برای قربانیان این حادثه فراهم کند.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نریندرا مودی صدر اعظم هند دیروز شنبه گفت گروه 20 اقتصاد برتر جهان از اتحادیه آفریقا به عنوان عضو این گروه استقبال کرده و هند به حیث میزبان امسال این نشست به هدفش برای بلند کردن صدای بیشتر کشورهای جنوب جهان تلاش کرده است. آقای مودی در جریان سخنرانی افتتاحیه خود در اجلاس گروه 20 عضویت اتحادیه آفریقا را اعلام کرد. با این حال حمایت گسترده برای عضویت اتحادیه آفریقا به جی 20 وجود داشت و آن را به عنوان دومین بلاک منطقه‌ای پس از اتحادیه اروپا به عنوان یک عضو دائمی پذیرفتند. این در حالی است که آقای مودی محور اصلی اجلاس گروه 20 اقتصاد برتر جهان را پیوستن اتحادیه آفریقا قرار داده است. شارل میشل رئیس شورای اروپایی میگوید که روسیه باید پس از خروج از توافقنامه محاصره بنادر بحری اوکراین را متوقف کند تا در صادرات غله از اوکراین سهولت ایجاد شود و این اظهارات را در حاشیه اجلاس جی 20 در هند در ارتباط به حملات روسیه بر بنادر بحری اوکراین ابراز نمود. نشست گروه جی 20 متشکل از 19 کشور و اتحادیه اروپا است که حدود 85% از اقتصاد جهان و 2/3 جمعیت دنیا را در بر می‌گیرد. آقای میشل افزود که مسدود ساختن بنادر اوکراین و حمله بر آنها از سوی روسیه یک اقدام ننگین است. رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری مالدیو دیروز شنبه آغاز شد. یک همه‌پرسی مجازی در مورد اینکه کدام قدرت منطقه‌ای، هند یا چین، بزرگترین نفوذ را در این منطقه خواهد داشت. 8 نامزد برای این پست رقابت می‌کنند و ابراهیم محمد صالح، رئیس جمهور کنونی این کشور که طرفدار هند است، با رقیب اصلیش محمد معیز روبرو است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه در نخستین گزارش. از زمان باز شدن سرحدات چین در جنوری امسال هزاران چینایی به ایالات متحده سفر کردند. برخی اغلب پس از انجام سفرهای طاقت فرسا درخواست پناهندگی کردند. مایک اوسالیون گزارشگر صدای آمریکا از لس آنجلس، جایی که مهاجرین اخیراً تلاش میکنند خود را با زندگی جدید توافق دهند، گزارش را دارد که برگردانند در ایران را از عبدالواجد عادل مشنوید.
سنوف لسان انگلیسی در کلیسای عیسی مسیح دایر میشود که اولین قدم برای این مهاجران چینی است که با زندگی در سرزمین جدید توافق میکنند. کادن ریس معلم لسان انگلیسی است.
To get to that kind of next level in the United States, you know, they want to.
برای ارتقا به سطح بعدی در ایالات متحده آنان میخواهند انگلیسی بیاموزند.
تازه ترین وارد شدگان برای برخی از ضروریات از سوی جامعه چینی حمایت میشوند. شانگ مینگ جانگ پرستار و خانوادهش یک سفر طاقت فرسای دو ماهه از چین به ایالات متحده را تحمل کردند. آنها به عنوان اعضای گروه فالن گانگ ادعای آزار و شکنجه بر اساس عقیدهشان درخواست پناهندگی کردند. چین پیروی از گروه فالن گانگ را ممنوع کرده و آن را یک فرقه شیطانی خوانده است. شانگ مینگ جانگ یکی از متقاضیان پناهندگی سیاسی است.
من میخواهم فرزندم را به یک کشور آزاد به ایالات متحده ببرم، هرچقدر هم که دشوار باشد.
آنها از طریق ترکیه و کیتو در اکوادور آمدن و با کمک قاچاقبران انسان به سمت شمال و سمت تگزاس حرکت کردند. مهاجر دیگری برای حفاظت از خانواده خود و همسرش در چین خود را تنها لی نامید. او صاحب کسب و کار و منتقد دولتی چین بود. او با همسر و پسر 4 ساله‌شان آمد و با یک قایق ماهیگیری از باهاما برافتاد. در سواحل فلوریدا قایقشان واژگون شد. آنچه از سفرشان باقی میماند یک ویدیو از یک تلفن موبایل تر شده است. لی متقاضی پناهندگی سیاسی است.
من واقعا متشکرم، واقعا از این کشور سپاسگزارم. از نجات دهندگانمان 4 مرد جوان بسیار زیبا سپاسگزارم.
یکی دیگر از پناهجویان و مخالفان به نام گایو فینگ جو نیز با کاروان مهاجران مسیر زمینی را طی کرده است.
و بعد از ورود به ایالات متحده احساس میکنم این کشور کاملا آزاد است. امکانات زیاده در اینجا وجود دارد، آینده در اینجا وجود دارد، مثل چین نیست. در آنجا پیدا کردن کار سخت است و کسب درآمد سخت است و احساس میکنم زندگی در آنجا هیچ امیدی با خود ندارد.
لی جانجی فعال میگوید که بیشتر افرادی که اخیراً وارد شدند برای زندگی بهتر آمدند.
بر اساس تجربه من حدود 90% از مهاجران چین را به دلایل اقتصادی ترک میکنند.
با این حال برای کسب پناهندگی مردم باید دلیل قانع کننده تری از آزار و اذیت در کشورشان را ثابت کنند. این مهاجران در هر نوع شرایطی که بودند در جامعه مورد استقبال قرار گرفتند. شانگ مینگ جانگ متقاضی پناهندگی سیاسی میگوید:
وقتی به ایالات متحده امریکا رسیدم احساس میکنم در خانه خودم هستم.
و برای مخالفان مانند جانگ راه بازگشتی به چین وجود ندارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، اظهارات تأخیر یک وزیر رازگرای اسرائیل ادعاهای چندین ساله فلسطینی ها را که میگویند اسرائیل با اجرای قوانین جداگانه برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها در کرانه غربی رژیم آپارتاید را تحمیل میکند دوباره شعله‌ور ساخته است. لیندا گارستین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را مرویا زمانی تقدیم شما میکنم.
اخیراً زمانی که با ایتمار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل در تلویزیون آن کشور در مورد آخرین موج حملات دهشت افگنی فلسطینی ها علیه اسرائیلی ها مصاحبه شد، او بین حقوق یهودیان و عرب ها در کرانه غربی که او آن را با نام های مذهبی یاد می نمود تمایز ایجاد کرد.
حق من، حق همسرم و فرزندانم برای رفت آمد آزادانه در جاده های جودا و سومیرا مهمتر از حق گشت و گذار عرب است.
اظهارات بن‌گویر بحث‌های جنجالی برانگیز دهه‌ها قبل در مورد اسرائیل و اپارتاید هم در داخل اسرائیل و هم در خارج از این کشور را یک بار دیگر برجسته ساخت. اظهارات آقای گویر بلافاصله توسط بلاحدید مدل سرشناس آمریکایی که پدرش فلسطینی است طی پست در اینستاگرامش مورد انتقاد شدید قرار گرفت. صفحه اینستاگرام این مدل آمریکایی 60 میلیون دنبال کننده دارد. در واکنش به این اظهارات وزیر اسرائیلی، وزارت خارجه فلسطین گفت که این اظهارات فقط برتری رژیم آپارتاید یهودی اسرائیل را تایید می کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور در تازه ترین مصاحبه خود با رسانه های آمریکایی گفت که اتهام آپارتاید علیه اسرائیل احمقانه است و خطر واقعی در منطقه تمایل به پاکسازی قومی یهودیان است. ساموئل هایده آگاه مسائل سیاسی است.
Never annexed the territories and therefore Palestinians are not citizens of the state of Israel. They're
اسرائیل هیچگاه این سرزمین ها را به خاک خود الحاق نکرده و به همین دلیل فلسطینی ها شهروندان اسرائیل نیستند. آنها گروهی خاص از مردمند که در حال حاضر بدون کدام تابعیت می باشند که به دلیل جنگ تحت اشغال نظامی زندگی می کنند، اما تا زمانی که اسرائیل آن سرزمین ها را به خاک خود یک جان نکند، هیچ تعهد برای اعطای تابعیت به گروه دیگری از مردم ندارد و بنابراین نمی توان اسرائیل را به عنوان یک کشور مشروع اپارتاید طبقه بندی کرد.
اما بسیاری از فلسطینی ها می گویند که با وجود این که اسرائیل به طور رسمی کرانه غربی را به خاک خود ملحق نکرده است، اما بیش از 50 سال است که این سرزمین را تحت کنترل خود دارد. شهرک نشینان اسرائیلی ساکن کرانه غربی توسط قوانین مدنی اسرائیل اداره می شود که با آنها حق و آزادی هایی را می دهد که به فلسطینی هایی که توسط قوانین نظامی اسرائیل اداره می شوند از آن محروم می باشند. با نزدیک شدن اسرائیل به 30 سالگرد توافقات صلح اسلو با فلسطینی ها که چارچوب رای حل دو کشوری را ایجاد کرده است، یک توافق دائمی رای حل این بحران هنوز هم وجود ندارد. این در حال است که ناظران میگویند که اعمال قوانین جداگانه بر دو مردم در یک قلمرو اتهامات آپارتاید را بیشتر افزایش خواهد داد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، پس از تسلط دوباره طالبان و بعد از منع تحصیل دختران از سوی طالبان، یک کتابخانه در شمال شرق افغانستان با یک چراغ راه و روشنی برای شاگردان به ویژه زنان و دختران که از ادامه تحصیل و کار منع شده اند مبدل گردیده است. شنین گزارش را از لیلی محبی بزیمی میشنوید.
اورانوس نام کتابخانه در شهر فیض آباد بدخشان است که توسط گیتی فرح، دختر 25 ساله فارغ التحصیل دانشگاه، در اوایل سال جاری تأسیس شد. بانو فرح 3000 کتاب خود را در این کتابخانه به اختیار زنان و سایر علاقمندان قرار داد تا از آن کتاب‌ها برای مطالعه و ادامه فراگیری علوم استفاده کنند.
همیشه لازم نیست امیدای دست بتیم و گوشه خانه بشینیم. میتونیم کارای جدید کنیم، میتونیم از طریق مطالعه خدا به هر جایی که میخواییم برسانیم، میتونیم ظرفیت سازی کنیم به خودمون و این نقطه پایان نیست.
طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در 15 ماه آگست سال 2021 و پس از خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو، ضمن سرکوب رسانه ها محدودیت های متعددی را بر دختران و زنان افغان اعمال کردند. از جمله منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، منع تحصیل در دانشگاه ها و منع کار کردن در سازمان ها و نهادهای محلی و غیر دولتی. مرسل نیازی که در زمان تسلط یافتن طالبان بر افغانستان شاگرد صنف دهم بود میگوید:
بعد از اینکه دروازه مکاتب برای ما بسته شد، ما یگانه جایی که میتوانستیم در اونجا درس بخونیم و یک کتاب مطالعه کنیم این کتابخانه اورانوس است که یگانه کتابخانه است که در بدخشان موثر میباشد و همچنان هر آن گونه کتابی را که ما بخواهیم در این کتابخانه دریافت کرده میتوانیم.
این ابتکار گیتی فرح که کتابخانه اورانوس را با منابع شخصی خودش راه اندازی و تأسیس کرده، مورد استقبال بازدید کنندگان مثل فرهاد قرار گرفته است.
یک فضای بسیار منظم و یک جای بسیار خوبش، ما میگیم کتاب میگیریم و و گاهی هم مطالعه میکنیم و چیزی که نیاز باشه به قدر ضرورت فکر کنم که پیدا میشه.
در ماه آگست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان رفتن زنان به پارک ملی بند امیر در بامیان را منع قرار داد و از آن داشت که از نیروهای امنیتی برای جلوگیری از بازدید زنان در آن پارک استفاده خواهد کرد. این اقدامات سرکوبگرانه طالبان علیه زنان خشم شدید جامعه بین المللی از جمله کشورهای دارای اکثریت مسلمان را برانگیخت. گوردون براون نماینده ملل متحد در بخش معارف جهانی در اواسط ماه گذشته گفت محکمه بین المللی جرایم باید تبعیض جنسیتی را که طالبان در افغانستان اعمال کرده اند من حیث جرایم علیه بشریت به رسمیت بشناسد و کسانی که مسئول این وضعیت هستند مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. اما گیتی فرح می گوید زنان افغانستان می توانند خود را قوی سازند، زیرا به گفته وی این ممنوعیت ها پایان کار نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای از افزایش فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی شده است. معاون شورای امنیت ملی قزقزستان می‌گوید که اعضای شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در گذشته در افغانستان از 500 تن هم کمتر بود، اما اکنون به باور او شمار این جنگجویان به حدود 6000 تن می‌رسد. محمد احمدی شرح بیشتر را در این مورد تقدیم شما می‌کند.
معاون شورای امنیت ملی قزاقستان در نشست سازمان همکاری شانگهای گفته که حضور و فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان برای پروژه‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای تهدید حقیقی است. رسلان سیسیمبایف در نشستی که روز جمعه در چارچوب بخش مبارزه با تروریسم این سازمان در شهر آستانه برگزار شد گفت که بر اساس اطلاعات موجود نتیجه گرفتند که تروریستان در افغانستان وجود دارند. معاون شورای امنیت ملی قزاقستان گفته است که از اگست سال 2021 به این سو هنگامی که طالبان کابل را به دست گرفتند نتوانستند تا اکنون یک دولت کارا و مؤثر را ایجاد کنند و در نتیجه افغانستان و کشوری در منطقه مبدل شده که تروریستان بین المللی به آن دلگرم شدند. این مقام امنیتی قزاقستان ابراز نگرانی هم کرده که شاخه خراسان داعش و شبکه القاعده این توانایی را دارند که حملات تروریستی در سطح بلند را اجرا کنند. رسلان سیسیمبایف دو روز پس از آن از این گونه تهدیدها سخن گفته که تاجیکستان از کشته شدن 3 دهشت‌افکن در مرز افغانستان خبر داد. جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده و تا هنوز منابع مستقل هم این ادعای تاجیکستان را تایید نکردند. آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه نگرانی‌های کشورهای آسیای میانه و همسایه افغانستان را از افزایش تهدیدهای امنیتی معروض شده از افغانستان تحت حاکمیت طالبان واقعی می‌داند.
فرصت را که حضور گروه طالبان در رأس قدرت در افغانستان برای گروه‌های افراطی، برای مجموعه‌های تروریستی و سیاسی فراهم کرده بی‌بدیل است. عملیات لشکر TTP پاکستان به شدت افزایش پیدا کرده. پروژه اقتصادی سیپک پاکستان و چین به خطر افتاده. آسیای میانه در معرض یک افراطیت بسیار بی سابقه قرار گرفته و همچنین لشکر ترکستان شرقی پایگاه های مشخص را در نقاط مختلف افغانستان دارد.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه پاکستان بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا حملات تروریستی به این کشور را از خاک افغانستان متوقف کند و به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز جمعه در خصوص حملات گروه تحریک طالبان پاکستان بر پست‌های امنیتی در چترال در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان در کنفرانس خبری گفت که در این زمینه نگرانی‌های اسلام‌آباد با حکومت طالبان در میان گذاشته شده است. خانم بلوچ افسود پاکستان نگرانی‌های خود را در مورد این رویداد اخیر به مقامات اداره موقت افغانستان یعنی حکومت طالبان منتقل کرده است و امیدوار است که آنها به مسئولیت خود عمل کرده و جلو استفاده از خاک افغانستان برای اقدامات تروریستی توسط دهشت‌افکنان علیه پاکستان را بگیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین گفته که پاکستان از وجود تسلیحات به جا مانده از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نگران است. اما روز چهارشنبه جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفت که نظامیان امریکایی هیچ سلاحی که ممکن بود به دست تحریک طالبان پاکستان بیفتد از خود به جای نگذاشتند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، نشست گروه 20 اقتصاد برتر جهان روز شنبه به میزبانی هند آغاز گردید. آجندای 20 اقتصاد برتر جهان شامل 5 موضوع است: رشد قوی پایدار، متعادل و فراگیر، تسریع پیشرفت پایدار، پیمان توسعه سبز برای آینده پایدار، ایجاد نهادهای چند جانبه برای قرن 21 و تقویت چند جانبه گرایی. برای بحث در این مورد و در کل در مورد نشست جی 20 سحر عظیمی مصاحبه با پامیر پیکان آگاه امور سیاسی در هند انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
افغانستان و وضعیت جاری در این کشور تا چه حد برای نشست مهم تلقی می شود؟
نشست جی 20 اهمیتش بسیار زیاد است، چون داخل نشست جی 20 گروه های دیگر که گروه جی 7 است و همچنان اعضای بریکس شامل هستند، مهمترین کشورهای اقتصادی جهان تشکیل میدن که گفته شده 85% تولیدات ناخالص ملی تمام جهان یا در بر میگیرد و 75% از تجارت بین المللی این کشورها با خود دارن و 2/3 از نفوس دنیا یا در داخل خودشان این کشورها دارن. بسیار زیاد اهمیت داره و علاوه به اینکه هندوستان امروز ریاستش و جلسه افتتاحیه را آغاز کرد، آقای مودی به عنوان صدای جنوب جهانی یا گلوبال ساوت که کشورهای دیگه که عضویت جی 20 ندارن، صدای خود من حیث نماینده از این کشورها و صدای جنوب جهانی بلند کرد که طبعا انعکاساتش برای کشورهایی که از لحاظ اقتصادی رشد چندان ندارن و در حال توسعه نیستن مثل افغانستان و کشورهای دیگر مثل پاکستان و کشورهایی که در منطقه هستن و در یک کلمه کشورهایی که کشورهای سیوم به حساب میرن، طبعا مفاد و عواقب خوب خدا میداشتن باشید.
با در نظر داشت نگرانی های هند در مورد فعالیت های گروه تروریستی در منطقه، کشورهای شامل در جی 20 برای رسیدگی به این نگرانی در افغانستان چی کرده میتونن و آیا اصلا شامل این اجنده این بحث بوده میتونن؟
تا امروز بر آجندهی که بحث شد برای امروز مسائل افغانستان بالاش بحث نشد. چند مسائلی که شما یادآور شدین و مسائل مثل تغییرات اقلیمی، تجارت های بزرگ بین المللی، مثلا در بزرگترین تاسیس بزرگترین کوریدور از تاسیس بزرگترین کوریدور اقتصادی که هندوستان و آسیای مرکزی و اروپا را با هم وصل میکنه با ایالات متحده آمریکا صحبت شد که بزرگترین دستاورد تقریبا آقای مودی گفتم میشه مقصد در خبرهای شما آمد که آقای مودی با آقای بایدن بالای این موضوع صحبت کردن، امروز بالای مسئله صحبت شد و در ضمن بالای مسائل امنیت غذایی در جهان همچنان صحبت شد و مسائل اوکراین. در مورد تروریسم امروز مسائل به وجود نامد، شاید فردا یا فردا بخیر معلوم شد. ببینیم که اعلامیه مشترکشان در مورد کانتر تروریسم یا مبارزه با تروریسم یا تروریسم فرامرزی چیزی را میداشته باشن اینه که معلوم بشه.
یک روز قبل نشست کشورهای سازمان همکاری شانگهای نیز نگرانی خود از افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز داشتند. با در نظر داشت نزدیکی طالبان با برخی کشورهای این سازمان، فکر میکنین این کشورها چه میتوانند برای رسیدگی به مسائل افغانستان انجام دهند؟
در رابطه با مسائل تروریسم که از جانب سران کشورهای شانگهای مطرح شده، علاوه سران کشورهای شانگهای تمام جهان در این رابطه نگرانی شان دارند و اعضای گروه جی 20 که تعداد اعضای کشورهای شانگهای هم شامل این گروه هستند، طبعا نظریاتشان در این اعتبار میل داشته باشد. در روزهای آخر اختلافات شدید بین حکومت طالبان و پاکستان است. تقریبا 3 روز میشه که از 3 روز گفتن که روز 3 است که راه برخم بند شده و نگرانی ها بسیار زیاد است بین طالبان و پاکستان. فردا که اعلامیه مشترک اعضای گروه جی 20 اعلان میشه و آقای مودی امروز تاکید داشتن بالای مسئله، معلوم شوه که در رابطه با مسائل تروریسم و بخصوص در مورد افغانستان و طالبان و وضعیت زنان و سرکوب اقلیت‌ها در افغانستان چی تصمیم اتفاق خواهد شد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.